دست به دامن مادرمون میشیم. انشالله که عنایت داشته باشم کلاس همون شکلی که دوست دارن پیش بره و به همون چیزی که دوست دارن برسیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی صدیقه فاطمة الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین. اللهم کن طالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و کن الثائر اللهم بدم اولادها. اللهم و کما جعلتها ام امت الهدى و حلیلت صاحب اللبا والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله. وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدیه میکنیم این جلسه نورانی و عاشقانه و خالصانه خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت معصومه سلام الله علیها. انشاءالله عنایت داشته باشن به این جمع و همین الان انشاءالله مورد پذیرش مولای قریبمون قرار بگیره و انشاءالله قدر ظهورشون بشه همین الان. اسم اونو بنویسن جز به یاوران واقعی و قرآنشون یه صلوات بفرستن. در خدمت سوره مبارک نور خواهیم بود، سوره ای که همیشه شنیدیم سفارش شده خانوم ها خصوصا یاد بگیرن و سوره ای هست سر تا سر نور، سوره ای هست که خدا افق رو داره درش ترسیم میکنه برای رسوندن جامعه اسلامی به نور و راهکار خدا داره میده. به طور مستقیم سوره ای هست که به ظهور آقا امام زمان اشاره میکنه و وقتی ما تو فرایند سوره نور قرار میگیریم اون وقت تازه جایگاه آیه 55 یا آیه بعد از الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات و یستخلفنهم فی الارض که آیه ظهور هست رو اونجا تازه میفهمیم توی چه بافتی داره مطرح میشه وعده ای که خدا داده به مؤمنین برای رسیدن به ظهور آقا امام زمان. فوق‌العاده است از نظر مفهومی و واقعا برجسته از سوره نور از نظر معرفتی و کاربردی، میتونه فوق‌العاده توی زندگی فردی و اجتماعی ما نقش داشته باشه. سوره نور احتمالا میدونید جزء سوره های مدنی هست. سوره های مدنی یعنی چی؟ یعنی سوره هایی که بله همه اینا جزء خصوصیات سوره های مدنی هست. بیشتر از سوره هایی که توی مدینه نازل شده بعد از زمان هجرت نازل شده و شامل احکام و مسائل اجتماعی اسلام هست تو سوره های مدنی مطرح شده. عموماً سوره ها طولانی تر از سوره های مکی هستن که مباحث اعتقادی رو مطرح میکنن. سوره نور چه دردی رو قرار درمان بکنه؟ تو چه فضایی نازل شده؟ قرار ما با سوره نور درمان چه بحرانی رو یاد بگیریم؟ ببینید بعضی از مسائل هستن که توی بستر اجتماع بحران ایجاد میکنن. ریشش ممکنه یه عمل فردی باشه ولی چون ما افرادی هستیم که جامعه رو داریم میسازیم توی جامعه خیلی بروز پیدا میکنه اعمال من یه نفر اونا یه مسلمون. بعضی از مسائل هستن که خیلی ها میرن دنباله که خب حالا این یه چالش شده، این یه موزل شده، چجوری حلش بکنیم، باید چه راهکاری پیدا بکنیم. جلسات زیاد گرفته میشه، افراد زیادی همیان نظر میدن، راهکار ارائه میکنن، تیمهای مختلف تشکیل میشه برای حل یه بحران مثل چی؟ مثل بحث حجاب و عفاف در جامعه اسلامی که فوق‌العاده مهمه و ما تو سوره نور میبینیم که چقدر مهم هست برای خدا. خب چرا درمان اتفاق نمیفته؟ ما الان خودمون داریم تو جامعه اسلامی زندگی میکنیم. چرا در عمل میبینیم که با این همه جلسات، با این همه حرفهایی که زده میشه، هر کس الان شما ازش سوال بکنید ممکنه یه راهکاری برای خودش داشته باشه تو این بس ارائه بکنه. چرا درمان اتفاق نمیفته به صورت ریشه ای؟ چرا تغییری ما احساس نمی کنیم؟ چه بسا اون طرفی هیداره وضع بدتر میشه؟ چرا مردم اینقدر تحت تاثیر این فرهنگ سازی که از طرف دشمن اتفاق افتاده تو جامعه اسلامی بیشتر تحت تاثیر اون قرار میگیرن تا اینکه بخوان تحت تاثیر این راهکارهایی که داره انجام میشه قرار بگیرن؟ تمام این سوالات رو سوره نور قرار جواب بده. ببینید کی نازل شده؟ 1400 سال پیش نازل شده. خب پس همه اینها نتیجه چی هست؟ نتیجه این هست که متاسفانه قرآن معطل مونده که ما الان وضعمون این هست. تو همه چی همینطوره. الان شما تو هر چیزی که بخوان یه آسیبی رو مطرح بکنین جوابش توی قرآن هست. چرا؟ چون خدا تو سوره علق فرمود که علم الانسان ما لم یعلم. ما اصلا این قرآن رو نازل کردیم که انسان هر چیزی که نیاز داره یاد بگیره، سبک زندگیش، اعتقادش، منشش، رفتارش، حالا اینجوری که تو کتاب نوشته تو بعد کنش و بینش، یعنی هم تو عمل بدونه چیکار باید بکنه، هم قبلش اعتقاد درست شده باشه. همه اینها رو توی قرآن خدا 1400 سال پیش برای ما بیان کرده و به خاطر همین فرموده که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. روز قدیر با اعلام ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام دین خدا کامل شد، نعمت خدا تمام شد به همه. پس امکان نداره یه همچین بحران بزرگی باشه تو جامعه اسلامی، همه رو درگیر کرده باشه، اون وقت خدا براش از قبل راهکار نداده باشه. اگر نمیتونیم عمل بکنیم اینه که نفهمیدیم قرآن رو، تدبر در قرآن نقش نداشته توی زندگی ما، توی جامعه ما. قرآن محور نیست توی زندگی ها، توی نگاه ها که الان ما همه درگیر شدیم توی این مسئله. ما تو هر چیزی مبنا داشته باشیم، یعنی قرآن رو فهمیده باشیم، چون قرآن مبنای دینمونه دیگه. تو هر چیزی ما قرآن رو فهمیده باشیم از قبل میدونیم چطور باید رفتار بکنیم دیگه. ما نمیستیم که اول درد ایجاد بشه بعد دنبال درمان بریم، پیشگیری میکنیم از اینکه اصلا بخواد درد ایجاد بشه. سوره های قرآن به این شکل نازل شدن. من همه این مباحث رو لازم بود قبل از ورود به سوره بگم براتون. چرا؟ چون سوره نور سوره ای هست که فراوان سوال ایجاد میکنه تو ذهن مخاطب. چرا؟ چون عمل نشده بهش. دلیلش فقط همینه، چون عمل نشده و تو بستر اجتماع دیده نمیشه انجام این احکامی که اومده، خصوصا تو فصل اول سوره، این باعث میشه که برای ذهن ما سوال ایجاد بشه. پس چرا نمیشه؟ خب اینو من الان گفتم که دیگه اون سوالات ایجاد نشه. کلن هم ما در مقام بیان فقه تو این کلاس نیستیم. اینو جدا بکنیم اول که سوالات اینجوری ایجاد نشه. چون ما یه جا همایش سوره نور داشتیم، سوره نور میگفتیم، خیلی خانما وارد مسائل شرعی و احکام فقهی و اینا شدن توی ریز مسائل که من نه تخصصم هست که بخوام جوابگو باشم توی این مسئله، نه که الان بحث سوره اینه. بحث سوره خیلی مبنایتر و ریشه‌ای‌تر از مسائل جزئی هست که بخواد بهش پرداخته بشه. داره راهبرد کلان ارائه میکنه سوره نور برای تثبیت فرهنگ حجاب و عفاف تو جامعه اسلامی و در شش گام مهم و ریشه‌ای مسلمون ها رو پیش میبره تا تثبیت کامل این فرهنگ، یعنی از همه ابعاد بحث فرهنگ حجاب و عفاف رو جا میندازه برای هم به عنوان یک شخص مسلمان تو ابعاد فردیش، هم به عنوان یک جامعه اسلامی تو ابعاد اجتماعیش، تو شیش تا گام. و ما کل سوره رو بخوایم توی یک نگاه داشته باشیم، من یه تصویر کلی از سوره اول رو شما بگم که توی ذهنتون داشته باشید برای که وارد سوره بشیم. سوره نور یه تلیعه داره، تلیعه یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مقدمه است برای شروع بحث، که آیه اول هست که حالا توضیح میدیم که به چه صورت ناظر به کل صورت. یه طریقه داره که ناظر به کل صورت و دو فصل، فصل اول فصل دوم، و در انتها یک خاتمه داره که اون خاتمه هم باز یه بخشیش تفسره هایی هست به مطالبی که تو فصل اول بیان شده، یه بخشیش تفسره هایی هست به مطالبی که توی فصل دوم بیان شده. ما طبیعه رو نگاه بکنیم، خود به خود میبینیم که خدا خودش توی این طبیعه، یعنی آیه اول، سوره رو دو فصل تقسیم کرده. فرموده سورتون انزلناها و فرزناها، یعنی چیه؟ یعنی سوره هست که ما نازلش کردیم و فرضش کردیم، یعنی داریم احکام میگیم تو این سوره. فرض کردن، واجب کردن مربوط به چه مسائلی هست؟ احکامی. یعنی فصل اول سوره قراره ما چی رو یاد بگیریم؟ احکام. و مسائلی که مربوط به احکام مورد نیاز برای تثبیت فرهنگ حجاب و عفاف. توی فصل دوم تو همون تدیعه آیه اول خدا می فرما سورتان انزلناها فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات، یعنی ما یه بخشی فرزناها احکام رو واجب کردیم در این سوره که نازلش کردیم، یه بخشی از این سوره چی هست؟ آیات روشنگر هست. یعنی توی فصل دوم فلسفه این احکامی که تو فصل اول بیان شد از طرف خدا قرار بیان بشه. چرا اصلا ما میگیم حجاب و عفاف؟ ببینید چقدر ریشه یه سوره نور، یعنی کسی سوره نور رو بفهمه واقعا توی فصل حجاب و عفاف کفایت دنیا آخرتش رو میکنه. یعنی هرچی هم سوال بپرسن باز آدم شد مبنا پیدا کرده با سوره نور، همه عالم هم اگه کافر باشن و علیه حجاب و عفاف باشن این قبول نمی کنه. اینقدر ریشه ای هست، اینقدر زیبا توی یه فرایند ما رو همراه میکنه با خودش و به نور خدا میرسونه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره ایست که نازل کردیم آن را و فرزناها و فرزش کردیم، یعنی چی؟ یعنی واجبش کردیم که انجام بشه، که گفتیم این کلمه نازل به فصل اول سوره است. و انزلنا فیها آیات بینات، و نازل کردیم در آن آیه های روشنگر را، یعنی اگر خوش می گفتیم دلیلش رو هم گفتیم و فلسفهش رو روشن کردیم. اوج سوره نور فصل دومه، یعنی قراره همه این احکام رو بخونیم که به اون برسیم. پس اگر می بینیم اولش با احکام شروع شده، این نباید باعث بشه که ما فکر کنیم همه سوره به همین شکل هست. نه، چند تا گام توی احکام پیش می ریم و بعد تازه وارد اوج سوره و اون مطالب معرفتی و عمیق بخوانیم شد که انشاءالله قراره مشق شب زندگیمون بشه. لعلکم تذکرون، چرا ما این سوره رو نازل کردیم؟ تا شما تذکر پیدا بکنید و امید این هست که با این سوره تذکر پیدا بکنید. تذکر برای چیه؟ تذکر رو خدا برای چی فرموده؟ مقدمه عمله. یعنی تو سوره مبارک سال آیه 29 اونجا خدا فرموده که ما این کتاب مبارک رو نازل کردیم، کتاب انزلناه و الیک مبارک، و چرا؟ لیدبر آیاته، تا تدبر کنن در آیاتش، تدبر کنن در آیاتش بعد چه اتفاقی بیفته. چون همه هدف تدبر که فقط نیست، تدبر مقدمه است. تدبر مقدمه چیه؟ ولیتذکرن اولل الباب، تدبر مقدمه تذکره. تذکر باید پیدا بکنم به این آیاتی که یاد گرفتم و فهمیدم توی زندگیم تا سبک زندگی بشه، تا بعد بتونم به با همه وجودم، با سلولهای بدنم، با قلبم به این سوره اعتقاد پیدا بکنم و بیاد لحظات زندگی من رو پر بکنه، به زنگاه به فریادم برسه. وگرنه اگه ما یه تذکر نشه، تدبر هم به نتیجه نخواهد رسید. حالا خدا این سوره رو نازل کرده که من به تذکر برسم که مایه عملم بشه انشاءالله. درست سوره اجتماعی هست ولی هیچ کسم که عمل نکنه بهش باز دخلی به وظیفه من نداره. من میفهمم، من انشاءالله مورد تذکر سوره قرار میگیرم تا عمل بشه برای خودم، منم و خدای خودم. خدای من تلاشم رو کردم، من خودم رو مخاطب این سوره قرار دادم، من تدبر کردم در سوره نور. حالا بعدش دیگه بقیه خواستم عمل کنم که الحمدلله میرسه به هدف، اگه بقیه عمل نکردم که من وظیفه‌مو انجام دادم و انشالله اثرات و برکاتش رو حتما خواهم دید. این آیه که آیه تلیعه سوره هست داره میگه که سوره برای چی نازل شده و تقسیم بندی کلی سوره رو برای ما بیان میکنه. وارد این خود آیه اول رو توی کتاب نگاه بکنید، سیاق یک زدن، اشکالی نداره. ما هم میتونیم تلیعه رو سیاق فرض بکنیم یا سیاق فرض نکنیم، این هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه. اینجا الان اسم شده سیاق اول، اشکال نداره. سیاق اول سوره یک آیه است، تلیعه کل سوره. سیاق دوم که ابتدای فصل اول هست و قراره تا آیه 33 ادامه پیدا بکنه، متشکل از 6 بخشه که 6 گام قرار ما رو نزدیک بکنه به اون هدفی که خدا میخواد که همون تثبیت فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه اسلامی هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اول سوره نور، سیاق دوم، وارد آیات میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده. چقدر عجیب خدا سوره نور رو با شلاق زدن زناکاران شروع میکنه. خب اسم سوره سوره نوره، معمولا همه توقع دارن اول سوره نور از نور گفته بشه. خیلی جالبه که خدا یهویی میاد اول سوره میگه بردارید بگیرید زناکار رو از زانیت و از زانی، یعنی هم زن زناکار رو هم مرد زناکار رو بگیرید بزنید. چند تا بزنید؟ 100 ضربه شلاق. حالا دلیل داره این چرا اول سوره اومده؟ اول آیه رو بخونیم بعد بگیم دلیلشو. ولا تأخذ کم به ما رأفتان فی دین الله. برای اینکه کسی یه موقع فکر نکنه که حالا خدا همینطوری این حکم رو نازل کرده و میشه یه موقعی انجام نداد، خدا جلوی این احساس رو میگیره که برای کسی پیش بیاد. به خاطر همین بلا فاصله بعد از این که میفرماد بگیرید اینا رو صد ضربه شلاق بزنید، میفرماد که یه موقع دلتون نسوزه ها و نگیرید برای نسبت اون دوتا رأفت در دین خدا. یه دین الله میاره که یه موقع کسی دیگه نخواد احساسات شخصی خودش رو داخل قضیه بکنه. اگه من دارم به عنوان خدای شما، خدای خالق رب الرحمن الرحیم به شما میگم که بگیرید اینا رو بزنید، میدونم که دارم میگم بزنید و هیچ رأفتی نسبت به اینها شما رو نگیرم. اینجا جای مهربونی نیست. چرا؟ چون دین خدا اینجا در خطر قرار گرفت. در دین خدا شما حق اعمال نظر شخصی ندارید، حتی اگر به ضررتون باشه، حتی اگر پای احساسات شخصی در میون باشه، حتی اگر بچه‌ت باشه، هر کسی تو خود باشه، حق این که بخواید تو حکم خدا چیزی رو دخالت بدید و بخواهید مهربونیه مهربانتر از مادر بشی، دایه مهربانتر از مادر بشی جا نداره، کاسه داغتر از آش شدن اینجا نداره. خدا وقتی میگه بگید بزنید میدونه و به جا داره نازل میکنه. آیا این کنتم، به خاطر همین میاره این فراز رو، این کنتم تؤمنون بالله و یوم الاخر، اگه ایمان دارید به خدا و روز قیامت این کاری که میگید انجام بدید. کم کم داره یکم روشن میشه که برای چی این حکم ابتدای سوره نور اومده. نه تنها بگیرید بزنیدشون، بلکه وریش حد عذابه ما طائفتون منن مؤمنین و باید شاهد باشن به اون زدن عذابه ما، به حد جاری شدن به اون دو نفر گروهی از مؤمنین. چرا واقعا این آیه اومده ابتدای سوره؟ چقدر خشن. بعضی رو به راحتی این حرف رو میزنن، چقدر خشن. چرا ما نمیتونیم با مهربانی اینها رو دعوت بکنیم که این کار رو انجام ندن؟ میشه به نظرتون؟ اگه جواب داده بود تا الان دیده بودیم از سرش رو، چون تا الان هرچی بوده مهربانی بوده. اگه همین حکم اجرا شده بود انقدر فساد تو جامعه شروع پیدا نمی کرد. چرا خدا با حد زنا شروع کرده سوره نور رو؟ چون وقتی یکی تومور سرطانی داشته باشه نمیان بهش شلقم بدن بگن سه ماه شلقم بکن تا خوب بشی، میان چکار میکنن؟ میان عمل جراحی انجام میدن. اقدام اورژانسی باید انجام بشه برای تومور سرطانی. زنا تومور سرطانی تو بحث حجاب و لفافه. یعنی چی؟ یعنی ته خط. باید ته خط این بحث بسته بشه، جلوش گرفته بشه، تا از اون طرف که خدا 5 تا گام دیگه قرار بیاره تو بحث فرهنگ سازی حجاب و لفاف تا اونا جواب بده. ببینید اگه از این طرف تهش باز باشه، هر چقدر اون طرف ما اقدامات تبشیری و فرهنگ سازی داشته باشیم بدون انزا جواب نیست. یعنی شما فقط بیاید تشبیه بکنید، آره حجاب خیلی خوبه، آفرین، حتی حجاب داشته باشه دختر خوبه میشه، میره بهش، هی این حرفا رو بزن، از اون طرف هیچ کاری نکنید برای اینکه جلوی فساد گرفته بشه، به هیچ عنوان نتیجه نخواهد داد. پس اول باید توی یک اقدام اورژانسی ته خط اولا بیان بشه و زشتیش به این واضحی ابتدای سوره که همه منتظرم ببینن سوره نور چی میخواد بگه اول گفته بشه، که اوج زشتی و فاجعه بار بودن این گناه رو همه درک بکنن تو جامعه اسلامی و برخورد شدید خدای رحمان و رحیم رو تو این قضیه ببینن. ببینن خدای مهربون از این گناه نمیگذره دیگه، ماها که اصلا جا نداره بخواییم بگذاریم. پس معلومه خیلی بزرگه، خیلی فاجعه است که یه همچین عذاب خدا براش در نظر گرفته. این هم باعث میشه ما بزرگی گناه رو ببینیم و درک بکنیم و من مخاطب این سوره که یه موقع حتی تصورش به ذهن کسی شکل نگیره هم پیشگیری یه همچین آیه‌ای از ایجاد یه همچین گناهی هم درمانه. باید چی بشه؟ این شخصی که آلوده شده و این تا اون رو میخواد به بقیه منتقل بکنه این درمان بشه. اینو جلوشو نگیرید همه تون رو آلوده میکنه. پس باید جلوش گرفته بشه. چطور؟ اولا خودشو بگیرید بزنید که دیگه نکنه این کار رو. ثانیا گروهی از مؤمنین باید مشاهده بکنه تا درس عبرت بشه براشون و بقیه درس بگیرن دنبال این گناه نرن. و بعد در آیه بعدی خدا یه عذاب دوم اضافه میکنه برای اینها. عذانی لاین که ها الا زانیتن آن مشرکتن. نه تنها بگیرید بزنید اینها رو، بلکه اینها حق ازدواج از این به بعد با انسان پاک رو ندارن. یعنی مردی که زناکار هست ازدواج نمی کند. ببینید تازه جالبه به صورت نفی آورده، یعنی نهی نیست، اینایی که عربی خوندن می دونن تفاوتش رو. نهی میگه ازدواج نکنید، ولی اینجا داره ازدواج نمی کند، یعنی ثبوت داره به هیچ عنوان این حکم تغییر نخواهد کرد، ثبوت داره، اصلا نمیشه حالت دیگه ای براش تصور کرد. به خاطر همین به صورت یه امر محقق شده که استمرار هم داره خدا داره بیان میکنه. زانی ازدواج نمی کند مگر با کی؟ با یکی مثل خودش. الا زانیتن او مشرکه. وای ببینید چه گناهیه. ازدواج نمی کنه مگر با زن زناکار، با مثل خودش یا با مشرکه. یعنی کسی که مشرکه. یعنی چی؟ یعنی خدا رو در شاخص میده، میگه کسی که زنا میکنه عین مشرکه در پیشگاه من. اینو قاطی آدمی رو به حساب نکنید شما ها. اینقدر خدا داره صف ایجاد میکنه، دیوار ایجاد میکنه بین مؤمنین و افرادی که اینجوری قید و بندها رو میشکنن و حاضر نیستن پای قوانین الهی بایستن. نه فقط مردان زناکار نمیتونن با زنهای پاک ازدواج بکنن، بلکه زن زناکارم و زانیت و لاین که روها الا زانن او مشرک. زن زناکار هم فقط میتونه با عین خودش، با مرد زناکار یا با مرد مشرک فقط ازدواج بکنه. یعنی از دایره ایمان خدا اینها رو خارج میکنه. ببینید شلاغه رو خورده ها، شلاغه رو خورده. چی؟ حالا بعد میفهمه چی؟ و حر مذاله که الان مؤمنین. یعنی این جمله آخر برش اومده که حرام شده این قضیه برای مؤمنین. چرا؟ چون شاید اونها خودشون درخواست ازدواج با مؤمنین رو ندن، بعد یه مؤمنی از او دلسوزیش یا ندونم کاریش یا جهالتش، حالا بگه من عاشق شدم، من نمیدونم، من این حرف حالیم نیست، بگه نه من میخوام با این ازدواج کنم، برای مهم نیست که این زنا کرده. اینجا خدا میفهمد به خود مداله که علی مؤمنی، اگه تو میخوای تو دایره ایمان بمونی حق نداری باهاش ازدواج بکنی، عاشقش هم این حرفا نداریم، هر دلیلی میخواد وجود داشته باشه تو حق نداری باهاش ازدواج کنی. ببینید اینجا خدا داره قرنطینه ایجاد میکنه برای کیا؟ برای کسانی که این طاعون رو دارن. این بیماری مصریه. فکر نکن که مثل یه بیماری موقتیه که یه چلاقی بخوره خوب بشه. نه، کسی که به این حد از شرک میرسه در درگاه خدا، اینو ببینید خدا چجور داره باش برخورد میکنه. یعنی من دیگه اینو قاطی آدم حساب نمی کنم. شما حق ندارید اجازه بدید این وارد جامعه اسلام بشه، چون بقیه رو آلوده میکنه. کسی که پرده دری شده باشه در حال، یعنی حریم رو دیگه شکسته باشه، این دیگه نمیتونه به اون حد از ایمان برسه، به خاطر همین بقیه رو آلوده میکنه. و خیلی خطرناک، جامعه ایمانی باید از این پرهیز داشته باشه. حالا این حکم ممکنه برای عده‌ای که همیشه دنبال سوء استفاده از احکام الهی هستن باز یه مشکل دیگه برای جامعه اسلامی ایجاد بکنه، و اون چی هست؟ تهمت زدن الکی به مردم. یعنی یکی با یکی چیز داره، دشمنی داره، مشکل داره، برای اینکه حالشو بگیره میگه که خب حالا تو با من این کارو کردی، منم میرم به تهمت زنا میزنم، بگیرن بزننت. از اونجوری مثلا کینه‌هاشو خالی کنه، مثلا الکی اون زناکار نباشه بهش تهمت بزنه. یعنی هم لوس میکنه حکم خدا رو اگه تهمت زدن به زنا راحت باشه، هم این که باعث میشه قبح این گناه ریخته بشه. یعنی به راحتی مردم بیان همدیگر رو متهم به چی بکنن؟ به زنا، در صورتی که این گناهی نیست که به راحتی آدم به زبون بیاره. اینقدر بزرگه در پیشگاه خدا، اینقدر قوی و زشته، یعنی از انسانیت خارج میشه اون شخصی که مرتکب این گناه میشه در پیشگاه خدا. پس باید جلوی اون که اتهام زنی به این گناه هم راحت باشه گرفته بشه. بخواد بره همین این آیه نازل میشه که میفرماد والذین یرمون المحسنات، و کسانی که رمی میکنن در فرهنگ قرآن بشه معناست تهمت زدن. رمی اصلش معنی پرتاب کردن، یعنی یه چیزی رو میندازن بهشون، میچسبونن بهشون. کسانی که تهمت میزنن به محسنات. محسنات کیان؟ زنان محسنه، زنان پاک دامن. به زنان پاک دامن تو ملم یعتو به اربعت شهدا، سپس 4 تا شاهد نمیارن اینا رو بگیرید بزنید حالا فجلتون هم 80 جلده اینا رو 80 تا بگیرید بزنید یکم از اون کمتره ولی نزدیکه یعنی تو حق نداری کسی رو علیکی متهم به زنا بکنی که متاسفانه الان با این وجود این شبکه های مجازی اینا خیلی راحت شده اینجور تومن این خود من ندیدم جای اجرا بشه این اگه اجرا میشد چقدر مشکلات ما حل میشد حالا به سن من نمیزوشد به سن شما میره مگه شما چقدر الان بزنید خود زانیان آره آره ایشون میگن زانیان میزدن تهمت زننده ها رو نمیزدن آره ولی اگه تهمت زننده ها رو بزنن خوبه چرا؟ چون باعث میشه که علکی کسی که میره متهم نکنه جالبه خب ما چون اصلا ندیدیم فقط یه منطقه چیه ترسیم نمیزدیم دیگه حالا اگه با هم میشون اگه میشد که دیگه الان اوضاع جامعه این نبود الان که متاسفانه با این شبکه‌های مجازی خب قبلا کسی میخواست تهمت بزنه زحمت داشت الان دیگه زحمت نداره به راحتی با یک کلیک این کار انجام میشه و خیلی راحت میشه این کار کرد یه حس درست میکنه میفرسته آره یه فیلم درست میکنه میفرسته من خودم میتونم درست کنم کاری نداره اینجور کار الان با گوشی و نمیدونم اینجور چیزا حالا توی سیاق دوم این بحث رو باز میکنیم یعنی خدا خودش باز کرده ما میگیم فجلتون هم 80 جلده ولا تقبلو لهم شهادتا ابدا یعنی نه تنها 80 ضرب شلاقشون بزنید کسی که تهمت علکی زده بلکه اینها عذاب دوم بلکه اینها شهادتشون دیگه هرگز قبول نمیشه یعنی تو مجامع عمومی تو دادگاه تو هر جایی اینا دیگه حق شهادت دادن یعنی از عدالت ساقط میشن و اولئک هم الفاسقون کسی که بیاد علکی تهمت زنا به کسی بزنه فاسق هست یعنی از دایره بندگی خدا خارج شده الا الذین تابوا من بعد داره مگر اینکه توبه کنه بعد از اون و اصلاح و اصلاح بکنه یعنی بیاد همه جا بگه که من اشتباه کردم و آبروی اون مهمه این ظاهرش اینه که به اینا برمیگرده تو بعضی از تفاصیل چرا گفتن به اونا ممکنه برگرده ولی ما تو تدبرشون معمولا ظاهر رو میگیریم این بیشتر میخوره به مفهوم سیاه که برای ولدین گرمونن مستنات باشه اینا اگه بیان توبه کنن بعد از این که این تهمت رو زدن و اصلاح بکنن چون گناه چیه؟ حق و ناز آبرو رفته آبرو چیزی نیست که خدا در برابرش کوتا بیار خیلی خدا آبرو و عزت مؤمن براش مهمه و اینجا اگه خدشه داره بشه اصلاح میخواد همینطوری نیست که بیاد بگه آقا من اشتباه کردم حالا یه حرفی زدم ندونم کاری کردم نه باید بری اصلاح کنی هر جو گفتی باید بری پاکش بکنی فإن الله غفور رحیم در برابر این افرادی که توبه میکنن و اصلاح میکنن خدا آمرزنده و مهربانه و میبخشه انشاءالله یعنی بعد از اون دوباره میتونن شهادت بدن و شهادتشون پذیرفته میشه اما اینجا ممکنه تا اینجای آیات که نازل میشه یه سوال ایجاد بشه برای مردی که دیده همسرش این گناه رو انجام داده خب این چیکار باید بکنم؟ غیرتش اجازه نمیده بره چند نفر را خبر کنه بیان ببینن و براش ممکنه خیلی سنگین باشه این کار چون بالاخره ناموس بشه و این چیکار کنه؟ از یه طرف هم بالاخره دیده که همسرش این کار را انجام داده حالا خدا یه حکم مخصوص همسر میاره که مرد دیده باشه همسرش یه همچین کاری انجام داده باشه ولدین یرمون ازواجهم یعنی کسانی که این تهمت رو به زنشون میزنن میاد میگه که من دیدم همسرم این کار رو انجام داده ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم یعنی فقط خودش دیده هیچ شاهدی نداره برای این قضیه پس چیکار کنه فشهادت و احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین
پس یک بار شهادت میده، اما اون شهادت رو چهار بار تکرار میکنه. یعنی خودش تنها شهادت میده، اما چهار بار اون جمله رو تکرار میکنه و قسم میکنه که قطعاً از صادقین هست. یعنی داره راست میگه که دیده همسرش این کار رو انجام داده. ول خامستو اند لعنت الله علی امکان من کاذبین. و پنجمیش رو چی میگه؟ چهار بار شهادت میده که من قسم میخورم که راست دارم میگم که همسرم کار کرده. توی جمله پنجم میگه لعنت خدا باشه بر من اگر که دروغ دارم میگه. حالا اگه این اتفاق باز به اینجا ختم بشه، ممکنه باز مرد یه مشکلی با همسرش داشته باشه، بیاد یه همچه ادعای بکنه. زن چجور باید خودش دفاع کنه اگه واقعا نکرده باشه این کارو؟ اگه کرده باشه که هیچی، حرفش جاری نکنه، بیاد یه آره راست میگه من این کارو کردم. ولی اگه منکر باشه، اگه بگه نه من این کارو نکردم و واقعا نکرده باشه، چجوری میتونه خودش دفاع کنه؟ اینجا خدا راهکار میده به این خانم برای که بتونه از خودش دفاع بکنه. چرا راهکاری میفرماد که و یاد رو ان هل عذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن کاذبین، که میگه که چجوری از اون زن عذاب دفع میشه. از اون زن عذاب دفع میشه به اینکه بیاد به اینکه چهار بار شهادت بده در پیشگاه خدا، قسم بخوره به خدا که اون مرد داره دروغ میگه. بل خامسته ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین. یعنی چی؟ یعنی جمله پنجمه که این زن به زبون میاره چی هست؟ میگه که غضب خدا بر کسی باشه که به این به خودش باشه، علیها به زن باشه، غضب خدا بر من باشه اگر اون مرد داره راست میگه. خب داره سیاق رو نگاه کنید دیگه، بعدن که میخوان بگن تو جایگاه متکلم که قرار میگیرن زمایه رو به خودشون برمیگردن.
این اینو بهش میگن دعان فیرفر، به این برنامه میگن دعان. و بعدش یه حکم شرعی بهش مترتب میشه که این زن و مرد حرام ابد به هم میشن، یعنی دیگه نمیتونن با هم زندگی کنن، سیغه طلاق هم لازم نداره. همین که این کار انجام بشه بین یه زن و شوهر تا ابد به هم نامزد میشن و هر کی برسه به خودشه، چون اون نتونست ثابت کنه و زن شهادت داد که نه اون داره دروغ میگه و در صورتی که بپذیره، نه در صورتی که بپذیره شلاق رو میخوره، حرام ابد نمیشن. ولی در صورتی که نپذیره و اون پنج تا شهادت رو بده، اینا حرام ابد میشن و دیگه کلا خانواده از بین میره. دلیلش هم اینه که دیگه معنا پیدا نمی‌کنه خانواده بعد از این قضیه، وقتی زن و شوهر اعتماد به هم نداشته باشن و نتونن بپذیرن همو از نظر که این پاک هست الان همسر من و زناکار نیست. خب زنا خیلی بحث حساسه، اینا با صیغه موقت رو من قاطی نکنم، این موقع ها خیلی بحثش فرق میکنه. صیغه موقت توی دینه یه حکم شرعیه، حلال هم هست، با زنا اصلا قابل مقایسه نیست. زنا گناهه و خارج از حد الهیه، اون داخل حد الهی، اونو یه موقع کسی تو ذهنش قاطی نکنه با این مطلب. زناست، بحث زناست. وقتی زنا اتفاق میفته بین همسر، یعنی یه همسر زنا میکنه، اون خانواده دیگه از بین میره، یعنی معنا نداره دیگه. در پیشگاه خدا اون خانواده خانواده حساب نمیشه، چون حدود الهی توش رعایت نشد. تو سوره طلاق اونجا خدا فرموده خانواده وقتی شکل میگیره که تقوا توش باشه و مبنای تقوا همه زندگی بکنه. حالا اینجا خدا این احکام رو نازل کرد، بحث حد زنا رو، که اون اقدام اورژانسی اتفاق بیفته. بزرگی گناه زنا رو همه درک بکنن تو جامعه اسلامی. کسی توهم و تصور این رو نکنه که میشه این کار رو هم انجام داد. یه لیوان آبم روش هیچ به هیچی هم نمیشه، من خودم هم دوست دارم این کار بکنم. نداریم. این گناه اینقدر بزرگه در پیشکار خود، تو حق نداری بری حتی طرف این گناه، اگر رفتی از دایره ایمان خارج هستی. یعنی باید بترسن افراد از اینکه بخوان نزدیک این گناه بشن. این خودش بزرگترین درمانه تو بحث حجاب و حفاظ.
بعد خدا یه آیه آخر این سیاق میاره که طرح دل مؤمنین گرم بشه به این که اصلا چرا ما باید این احکام رو بهش عمل بکنیم و چرا خدا داره این احکام رو نازل میکنیم. فرما چی؟ و لولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم. لولا اینجا باید جواب داشته باشه، جوابش نیومده. یعنی یه جمله شرطی خدا آورده ولی جواب رو نیورده، چون جواب واضح هست. میفرماد و اگر نبود فضل خدا بر شما و رحمتش، اگه فضل و رحمت خدا بر شما نبود، ادامه جمله نیومده، آدم مخاطب منتظره که ادامه رو بشنوه. اینجا خدا یه جمله دیگه میاره و ان الله تواب حکیم، و اینکه خدا بسیار توبه پذیر و حکیم هست. یعنی تو ادامه جمله رو خودت پیدا کن. اگر ما داریم این احکام رو میگیم به خاطر چیه؟ به خاطر فضل و رحمت خداست. میتونست نگه، درسته؟ میتونست نگه و فساد همه جامعه اسلامی رو برداره و نابود بکنه جامعه اسلامی رو. جامعه اسلامی اگر فساد و بی‌بندوباری در شیوع پیدا بکنه از بین میره. اینجا خدا میفرماد همه این حرفایی که زدیم به خاطر فضل و رحمتمون بود و اگر نبود نمیگفتیم و اون وقت خودتون نابود میشدید. پس حالا که گفتیم بیاید استفاده کنید، قدر بزنید، این احکام رو اجرا کنید در جامعه اسلامی تا اینقدر چوب نخورید. همه دارن چوبشون میخورن، چون اینا احکام اجتماعیه، بس فرق نیست. چون همه انجام نمیدن، همه با هم دارن چوبشون میخورن. حالا و ان الله تواب حکیم، خدای حکیم و بسیار توبه پذیر این آیات رو نازل کرده. یعنی هم بدونید که از روی حکمت هست و هم بدونید که خب بازم پس انجام نمیشه، چون باید ولی از حد اقلاقا ما طایفت رو میرن مومن مومنی
من
پس فضای سخن این سیاق چه هست؟ فضای بیبندوباری اخلاقی و رواج تهمت‌های ناروا تو این زمین است که درد جامعه اسلامی این هست که این سیاق میان با این گام بزرگی که برمیداره ابتدای سوره نور، جلوی اشاعت، جلوی این که بخواد باز باشه و یکی بیاد بگه من نمیخوام، بره راحت این کار رو انجام، نه، از جامعه باید طرد بشه. از جامعه که طرد بشه خودش رو جمع جور میکنه. وقتی قاطی مؤمنین حسابش نکنن دیگه جایگاهی نداره تو جامعه ایمانی و اسلامی، مثل یه آدم مطرود بی‌آبرو میشه. اون وقت دیگه زندگی نمیتونه داشته باشه، به خاطر همین جلو خودش رو میگیره که این کار رو بکنه. اون طور چون نمیشه، متاسفانه به این اثرات هم هنوز ما نرسیم. بعد طرح احکام، این جهت هدایتی این سیاق هست، طرح احکام بازدارنده از زنا و آسانی تهمت به زنا. یعنی دو تا گناه ما اینجا داریم، یکی زنا یکی تهمت به زنا، که از هر دوتاش این سیاق چکار کرد؟ جلوگیری کرد، درمان کرد این درد رو در مقام درمان فضای بیبندوباری اخلاقی. قرائت سیاق دوم رو که دیگه واردش میشیم چون فرصت نیست، ساعت 11 سیاق دوم رو هم بگیم، یه صلوات بفرستیم. سیاق سوم بعد از آیه 11 شروع میشه تا آیه 20. این سیاق در ادامه سیاق قبل نازل شده. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی حکم حد زنا اومد و حکم چی هم اومد در کنار حد زنا؟ حکم تهمت به زنا. دشمن چون اون حربه‌ای که داره برای از بین بردن جامعه اسلامی، ترویج فحشا تو جامعه اسلامی هست،
میاد نقشه میکشه که اون دوتا حکم رو لوس بکنه. ببین همینجور که من دارم میگم واقعا داریم میرسیم میگه چقدر پیروز شده دشمن. دشمن میاد چیکار میکنه؟ میاد نقشه میریزه که این که کاتاپوزای ما رو ریخت به همین دوتا حکم، ما چقدر تلاش میکنیم که اینا رو بیبند و بار بکنیم تا جامعه اسلامی از بین بره، اما خدا دوتا حکم فرستاد که زیراب کارای ما رو زد، نقشه های ما خلاصه بی جواب موند. چرا؟ چون اگه مردم به همون دوتا حکم عمل بکنن بساط بیبند و باری برچیده میشه. چون میخواد این اتفاق نیفته میاد چکار میکنه؟ میاد گروه های تشکیلاتی درست میکنه برای اشاعه فحشا. چطور اشاعه میدن فحشا رو؟ از ریشه کار میکنن. نمیان هی بگن که نه حالا شما گوش نکنید برید زنا کنید یا یه گروه های درست کنن اینا زنا بکنن، نه میان خیلی ریشه ای تر از این حرف کار میکنن. برای اینکه اگه اون کار رو بخوام بکنم تعداد زیادی رو نمیتونم درگیر بکنم چون اون دوتا حکم نازل شده. میان چیکار میکنن؟ میان قبح گناه رو میریزن. با چی؟ با این کارهای تشکیلاتی که انجام میدن. زیاد دیدن صحنه گناه چیکار میکنه؟ قبح اون گناه رو. چرا خدا تو سوره مبارک اسراء فرموده ولا تقربوا الزنا، نفرموده زنا نکنید، میفهمید چی؟ میفهمید نزدیک زنا نشید. نزدیک زنا نشید یعنی مقدمات زنا رو هم انجام ندید. زنا مقدماتی داره، همینطوری که اتفاق نمیفته تا اون شخص تحریک نشه که نمیره زنا بکنه. چی باعث تحریک یک انسان میشه؟ هزار تا چیز ممکنه باشه، یکیش نگاهه، یکیش حرف زدنه، یکی عدم حفظ حریم بین محرم و نامحرمه، همین حجاب نداشتن که همه اینا رو دونه دونه خدا تا آخر این فصل جواب میده. اما اینها میان دقیقا چکار میکنن؟ میان دقیقا خلاف این احکام به گروه تشکیلاتی رو میدازن برای اینکه قبح گناه ریخته بشه. قبح گناه که ریخته بشه طرف دیگه یا خودش زناکاره یا حداقل عکسش رو دیده یا حداقل دیگه زشتی اون گناه در ذهنش اومده پایین. الان به راحتی مردم میشینن حرفش رو میزنن و اصلا حواسشون نیست که اینقدر زشته. توی این سیاق خدا میخواد بگه که ببینید حتی حرفش هم حق ندارید بزنید. چرا؟ چون همین باعث میشه که قبحش ریخته میشه. قبح گناه نباید ریخته بشه. چرا الان به راحتی غیبت میشه؟ چون قبحش ریخته شد. قبحش که ریخته بشه همه کس انجام میده، دیگه کار نداره که پاکه ناپاکه نمیدونم مذهبی غیر مذهبی بسیجی غیر بسیجی، همه کس دیگه انجام میده. چرا؟ چون دیگه زشتیش از بین رفت. قبلا لباس تنگ پوشیدن زشت بود، لخت بودن زشت بود، الان چی شده؟ الان همه انجام میدن، مذهبی غیر مذهبی انجام میدن. چرا؟ چون قبحش ریخت. قبلا برای مرد ننگی بود، ننگ بود زنش یه لباسی پوشیده باشه که دیگه همون بهش نگاه بکنه. الان چجور زنش رو نمیدونم؟ چی شد؟ یه فرایند این اتفاق افتاد، یه هایی که نبود. پس یواش یواش که الان تو سیاق بعد خدا دقیقا همین نکته رو میخواد بگه، اینا گامهای شیطان، گامهای شیطان. رئیس گروه های تشکیلاتی خود شیطانه که بعد سرگروه هایی داره که بعد اونها دوباره شاخه هایی تشکیل میدن. این گروه های تشکیلاتی کارشون اینه که خانواده رو از بین ببرن. خانواده از بین بره، جامعه اسلامی از بین رفته. چی کار میکنن؟ چطور قبح گناه رو میریزن؟ افک میزنن. افک یعنی چی؟ یعنی تهمت دروغ. ما تا تهمت دروغ نسبت به هر کسی که شویو پیدا نمی‌کنه تو جامعه اسلامی، اصلاً اشخاص معمولی که خیلی فایده‌ای نداره، وقتی میخوان کار بزرگ انجام بدن میاد به شخصیت‌ها تهمت دروغ می‌زنن. اینجاست که باید جلوی این برنامه گرفته بشه و روشنگری به مردم بشه که آلوده این جریان نشن. ان الذین جاءوا بالافك عصبة منکم، قطعاً کسانی که افک میارن، جا او به که میاد جا یعنی آمد، جا او به یعنی آورد، جاو بالعف یعنی افک آوردن، یعنی تهمت دروغ زدن. اینها قصبت و منکم هستن، یعنی یه گروه های تشکیلاتی از بین شما هستن. فکر نکنید پشتش نقشه نیست، فکر نکنید یه هایی که از رو جهالتش یه حرفی رو پخش کرده، نه، اینا کار تشکیلاتیه، اینا نقشه پشتشه، اینا شب نخوابیدن ها پشتشه، اینا پول پشتشه. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اما خدا این تهدید رو تبدیل به فرصت میکنه. اینها میخوان به شما ضربه بزنن، شما فکر میکنید اینها شر هستن برای شما، اما من خدا همین تهدید رو تبدیل به فرصت برای شما میکنم و تبدیل به خیرش میکنم برای شما. این خاصیت رو الان ما میفهمیم. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم. چرا خیر این داستان برای ما؟ چون قرار دست اینا رو بشه. میگه که خدا میفرماید که برای هر کدوم از اینها به اندازه‌ای که کسب کردن از اون گناه، یعنی هر کدومشون یه سهمی از این برنامه دارن دیگه، به اندازه اون عذاب میشن. والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم. و اون کسی که این ولایت اینها رو بر عهده داشت، سرپرستی اینها رو بر عهده داشت، بزرگشون، سردستشون، لیدر این جریان، براش عذاب بزرگ هست، بقیه به اندازه‌ای که مشارکت داشتن در این جریان. پس خدا اینجا دست اینها رو میکنه و این خیر میشه برای مؤمنین، که مؤمنین متوجه میشن که یه همچین گروهی وجود دارن که دارن این کار رو انجام میدن. دیگه در برابر این جریان بی تفاوت نمی ایستن، در برابر این جریان منفعل نمی شن. ببینید تا یه چیزی پخش میشه، یه عده انبوهی اینو چکار میکنن؟ دهن به دهن پخش میکنن. دیگه کار رو این ندارن که راست دروغه، اصلا پشت این جریان چه اهدافی وجود داره. همینجور کور و کر وارد این شبکه‌های مجازی شدن مردمو دارن این کار رو انجام میده. حالا اون موقع شبکه مجازی نبوده، ولی حقیقی که بوده الان هر دو تاش هست، هم حقیقی هست هم مجازی دیگه. با ویلات، یعنی اینکه خدا فرموده توی فتنه های آخر زمان نگه داشتن ایمان مثل آتیش کف دسته، واقعا الان آتیش کف دست و آدم داره میچشه با این بساطی که دشمن به پا کرده برای اینکه گناه ها اینقدر علنی و راحت انجام بشه. قبلا یکی ماهواره داشت میگفتن که اوه ماهواره داره. اون زمانا که ما بچه بودیم که ویدیو اومده بود، اصلا میگفتن اوه اینا ویدیو نگاه میکنن، اصلا پرف میکنن چقدر بده، چقدر زش، اینا چقدر گناهکارن. یعنی این به این شکلی تو ذهن مردم بود. ماهواره کسی میدید دادن فهم کرد دیگه از دین خارج شده. الان چی شده؟ الان دیگه اصلا اسم ماهواره نیست. چرا؟ چون هر کی ماهواره دستش داره، از کوچیک و بزرگ. اینقدر گسترش پیدا کرد این اثبت و منکم، اینقدر راحت همه تحت تاثیر این جریان قرار گرفتن. حالا اینجا خدا میخواد درمان بکنه. خدای من نمیخوام قاطی این جریان بشم، من نمیخوام به عذاب از این دچار بشم، من میخوام به عنوان یک مؤمن با ایمان بنده تو باشم و لذتهای بندگی خودم رو ببرم. چیکار کنم؟ خدا راهکار میده. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. اینجا خدا با چرا، با چند تا سوال بحث و مطرح میکنه که هم فضا رو نشون بده که اولا این اتفاقات افتاده، چون داره توبیخ میکنه که اولا این اتفاقات افتاده، بعدش هم در خلالش داره میگه که حالا چجوری باشید. چرا هنگامی که شنیدید آن را، یعنی اون افک رو، اون دروغ رو، چرا مؤمنون و مؤمنات به خودشون گمان خیر نبردن؟ چقدر جالبه این جمله. اولا اینکه مؤمنون و مؤمنات آورده، یعنی زن و مرد مؤمن. بعد خدا داره میگه که تو خودت رو مؤمن میدونی یا حواست هست؟ مؤمن یعنی چی؟ یعنی خدایا به تو ایمان آوردم و هر چی تو بگی چش. تویی که خودت رو مؤمن میدونی، به عنوان یه مرد مؤمن و زن مؤمن تو جامعه ایمانی داری زندگی میکنی، چرا وقتی شنیدی اون افکی رو گمان به خودتون، گمان خیر به خودتون نبردین؟ یعنی چی؟ یعنی اونم خودت بود،
اونم خودت بود. مؤمنین انما المؤمنونم اخوه، مؤمنین اعضای یه پیکرن، همین مؤمنین هم دونه هاشون که جامعه ایمانی رو تشکیل دادن. پس اگه میبینی به یه نفر تهمت میزنن، انگار به خودت دارن تهمت میزنن. چرا وقتی شنیدی گمان خیر نبردی؟ گمان خیر چرا نبردی؟ یعنی که اینجوری نیست. و قالو هذا افک مبین، چرا نگفتید که این دروغی آشکار است؟ لولا، ببینید همون اول جملات رو منفی کرد، چرا نگفتید؟ یعنی چی؟ خب همین جمله داره نشون میده که وظیفه تو وقتی که افک رو شنیدی چی هست؟ اینکه بگی دروغه. بعد جالبه، خدا نفرموده که برید تجسس بکنید ببینید راسته یا دروغ. خدا میفرماد از سمعتموه، یعنی هنگامی که شنیدید چرا نگفتید دروغه؟ یعنی وظیفه مؤمنین این هست وقتی با افک مواجه شدن همون لحظه بگن دروغه. نیست. چرا؟ چون این زمینه ایجاد میکنه برای اشاعه گناه. وقتی دهن به دهن میشه قبح گناه رو میریزه. تو الان به عنوان یه مؤمن وظیفه داری جلوی این جریان رو بگیری، این جریان داره درست میکنه. اتفاقا اون هدفش اینه که دهن به دهن بشه، اصلا کاری نداره که حالا همه باور کنن یا باور نکنن. اتفاقا میخواد یه چیزی درست بکنه، فلانی این کار است، فلانی این کار، مملکت، یه شخصیته، یه روحانیه، یه آیت الله، یه حافظ قرآنه، یه مسئوله. وقتی تو دهنا بیفته که این کار رو کرده چی میشه؟ هیچی. مردم میگن خب این که این کار میکنه پس ما دیگه اشکالی نداره، بریم این کار رو. نه نه، این افک مال زناست، این افک مال زناست، اینجا مال زناست. حالا نمیدونم جاهای دیگه بچه میشه آن باشه، ولی اینجا مال زناست. این سیاق اصلا سیاق بحث فحشاست. و قالو هذا افک مبین لولا جا او علیه به اربعت شهدا، اون که چهار تا شاهد نیاورده بود چطوری شما باور کردید؟ ما نگفتیم هر کی خواست تهمت بزنه به زنا باید چهار تا شاهد اقامه بکنه. الان این پیامی که به تو رسیده بود، این عکسی که به تو رسید، این فیلمی که تو دیدی، این چهار تا شاهد کنارش بود که تو باور کردی و پخش کردی همه جا، با یک کلیک به همه فوروارد کردی. اینا عذاب عظیم میاره، حواست باشه. قاطی چه جریانی داری میکنی خودتو؟ همونجا باید بگی دروغه و پاکش بکنی، نه که پخشش بکنی. فاذ لم یأتوا بالشهدا فاولئک عند الله هم الکاذبون، وقتی اینها شاهد نیاوردن پس اونها نزد خدا دروغگویانن. اگه تو هم قاطیشون بشی تو هم میشی دروغگویان، تو هم میشی جزء همون کاذبون. چقدر داره این احکام بهش عمل؟ به راحتی افراد میان میشینن دوره هم این حرفا رو میزنن. حالا اونایی که شبکه مجازی ندارن، اونایی که شبکه مجازی دارن که اصلا دیگه کار به جلسات و حضوری نمیرسه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی دنیا و الاخره لمسکم فیما افزتم فیه عذاب عظیم، اگر نبود فضل و رحمت خدا بر شما در دنیا و آخرت چه اتفاق براتون میافتاد؟ حواستون هست که همه این که الان تو هستی و داری نفس میکشی و داری زندگی میکنی به عنوان یه مؤمن تو جامعه ایمانی به خاطر چیه؟ به خاطر فضل و رحمت خداست در دنیا و آخرت. نه این خودش یه لولای دیگه است. آره آره، از داره مفهومی بله. یعنی الان همه اینها که ما داریم بیان میکنیم به خاطر فضل و رحمت اونه، وگرنه شایسته عذاب خدا هستید همه تون. لمستکم فی ما افستون فیه عذاب و نعظیم، قطعا به اون دلیل که اون لامی که آورده، لام مفتوح، لمستکم معنی حتما هست، یعنی تأکید داره جمله. حتما شک نکنید به دلیل اینکه وارد این جریان شدید، ورود پیدا کردید در آن، عذاب عظیم خدا شما رو میگیره. یعنی اگه الان هستید دارید نفس میکشید فقط لطف خدا که فرصت داده بهتون بلکه توبه کنید بیایید به راه خدا. این خیلی جمله بزرگه، اینو باید روش فکر کنیم، اینو علامت بزنید مشق شبه که من الان جایگاهم نسبتم با این آیات چی هست. نکنه خدایی نکرده منم قاطی این جریان شده باشم نفهمیده باشم. ببینید این گناهیه که خدا تو سیاق قبل فرمود توبهش چی میخواد؟ اصلاح میخواد. یه موقع خدایی نکرده حرفی نزده باشم که بعد اصلاح نشده باشه، اصلاح نشده باشه توبهش قبول نیست، بدبخت میشم، عذاب عظیم دوچار میشم. بعد خدا میفرماد که اذ تلقونه به السنتکم، هنگامی که این چیز رو، این اذکی که زده بودن رو لقلقه زبانتون کردید، اذ تلقونه به السنتکم یعنی تو زبوناتون چرخوندین بدون این که بدونید که راسته یا دروغ، اصلا راست و دروغش هم به شما ربطی نداشت، بعد فرضم گناهو کرده بود، تو باید میگفتی دروغه که پخش نشه، تو باید میگفتی دروغه که قبحش ریخته نشه تو جامعه اسلامی، مسکوت بمونه اگرم یه بار انجام شده، کسی نفهمه که اگه بفهمن همه دامن همه رو میگیره. هنگامی که لقلقه زبانهاتون کردین این افک رو و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم، و گفتید با زبانهاتون چیزی رو که بهش علم نداشتید. الان خدا وکیلی هر کی بیاد یه ادعای بکنه تو میتونی روش قسم بخوری که این راست داره میگه؟ شاید جزء همین گروه های تشکیلاتی باشه، از کجا میدونی؟ اصلا نه، شاید کینه شخصی داره با یه نفر، داره براش تهمت درست میکنه، تو میتونی قسم بخوری الان این داره راست میگه؟ پس تو رفتی چیکار کردی؟ با زبانهاتون کار کردید، چیزهایی رو گفتید که نسبت بهش علم نداشتید، که قبلا خدا تو سوره اسراء فرموده بود ولا تخف ما لیس لک به علم، پیروی نکن از اون چیزی که نسبت بهش علم نداری. چرا میری میگی همه جا یه چیزی رو شنیدی؟ و تحسبونه حینا، این اوج فاجعه اینجاست، و شما گمان کردید که چیه؟ این یه چیز سبکه، کوچک شمردید این گناه رو، در حالی که و هو عند الله عظیم، در حالی که اون نزد خدا چی بود؟ بزرگ بود، عظیم بود. عظیم خیلی مبالغه در بزرگی ها، عظمت داشت در پیشگاه خدا این کاری که شما انجام دادید، که به این راحتی انجام دادید و کوچک شمردید این رو. یه جمله است ما هم باتی بقیه داریم میگیم، یه چیزی شنیده بعد بعضی هم دیده چقدر از روی دل سوزی میرن قاطی این جریان میشن، آخه شنیده وای نمیدونی من امروز چی شنیدم، کجایی که خبر نداری چی داره میگذره تو مملکت، فلانی این کار کرده، میتونه قسم بخوری قرآن بیا جلوت بذار داره، میتونه قسم بخوری به همین راحتی جامعه اسلامی از بین میره. عزیز دلم تو این آیه سه تا اشتباه مؤمنین انجام دادن که خدا داره اشاره میکنه. اولیش چی هست؟ پذیرش شایعه است. استلقاونهو به السنتکم، یعنی شایعه رو پذیرفتید زبون به زبون کردید، لقلقه زبونتون شد. دوم نه تنها پذیرفتید که پخشش هم کردید، و پخش بدون علم، یعنی باز کسی بگه که من خودم دیده بودم، خودم یقین داشتم، میدونستم، باز اون شاید بازم ظاهر آیات نشون میده که نه اینطوری نیست، ولی شاید ما پیش خودمون واقع دنیایمون بگیم که شاید گناهش کمتر باشه، کسی که بگه من با چش خودم دیدم که گفتم، ولی اکثرا آیا اینطوریه؟ شاید بگیم نه هیچ وقت اینطوری نیست، یعنی اون کسی که داره ادعا میکنه ندیده خودش، شنیده یا دیده عکسشو یا چیزی که پیامی که براش فرستادنو، و این گناه بزرگیه. این دومین اشتباه. سومین اشتباه چی؟ تازه فکر کردی کوچیکه، تازه فکر کردی کار مثلا بزرگی نیست داری انجام میدی، کوچیک شمردی همچین گناه بزرگی رو.
ببینید خدا جوری داره صحبت میکنه انگار آدم فکر میکنه خود زناست، انگار خود زناست، یعنی پخش کردن زنا انگار خود زناست. اینقدر خدا داره بزرگ میکنه که بزرگ هست که باید بفهمیم بزرگی و آلودش نشیم. بعد میفرماد که ولولا استمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم. چقدر تعابیر خدا جالبه. ببینید خدا یه جوری صحبت میکنه که هم توبیخ میکنه، الان تو همین جوره، هم داره توبیخ میکنه مؤمنین رو چون نکردن این کارو. چرا نکردید؟ یعنی نکردن دیگه. هم داره توبیخ میکنه، هم این که پیشگیری و درمانم هست، یعنی داره راهکار جایگزین رو هم ارائه میکنه. میگه که چرا شما نگفتید که وقتی که شنیدینش نگفتید که ما در جایگاهی نیستیم که درباره این مطلب صحبت بکنیم. سبحانک، سبحانک اینجا از روی تعجب داره میاد، یعنی منزه خدا، پناه بر خدا، امکان نداره همچین چیزی اتفاق افتاده باشه. این چرا اینجوری نگفتید وقتی افک رو شنیدید؟ هازا بهتان عظیم. چی بهتان بزرگی دارید میزنید شما ها که دارید این حرف رو میزنید؟ چرا اینجوری مقابله نکردید با این جریان اشای فحشا؟ یعنی هم خدا داره توبیخ میکنه، هم داره راهکار میده. یعنی تو باید چجوری باشی در برابر این جریان؟ باید بگی اصلا من در جایگاهی نیستم که بخوام نظر بدم، در جایگاهی نیستم که بخوام بگم کی چی کار کرده. این یه دروغ بزرگه، به من هم ربطی نداره. و هاشا که اینطوری باشه، هاشا که اینطوری که شما میگید باشه. چون اصلا مؤمن، ببینید مؤمن، خدا که لفظ مؤمن میاره یعنی چی؟ یعنی داره اشاره به این میکنه که اصلا مؤمن بعیده ازش بخواد این کارا رو بکنه، چون مؤمنه، چون مؤمن ایمان به خدا داره. کسی که ایمان به خدا داره اصلا معنا نداره که بخواد خلاف امر ارباب کاری انجام بده، چون بنده است، بنده خداست. و اون افقی که خدا داره ترسیم میکنه تو سوره نور یه همچین افقی هست. توی مؤمنه، من دارم باید معامله مؤمن میکنم، این شکلی باید باشی. حواستو جمع کن. یعیدکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. خدا داره موعظه میکنه شما رو که دوباره بخواد یه همچین کاری رو انجام بدید و هرگز، یعنی نباید دیگه این کار رو انجام بدید مثل این کار رو اگر مؤمن هستید. یعنی چی؟ یعنی اگر جای ایمانت واقعی هست قاعدتا باید الان که ما گفتیم، حالا تا حالا هم نمیدونستی، الان که دیگه میدونی، تا حالا نمیدونستی، تا حالاش هم توبه کن. اگه نمیدونستی حالا میدونی، دیگه جای این نیست که بخوای انجام بدی همچین کار. اگه مؤمن، مؤمن این شکلی نیست، مؤمن این شکلی نیست، یعنی امام زمان این شکلی نیست. میخوای یار بشی برای امام زمان، باید این شکلی باشی، وگرنه از دایره ایمان اسمتو خط میزنن. حالا تو میخوای ادعا داشته باشی یا نداشته باشی، هزار هزار خودتو مؤمن و شیعه و ولایتی و نمیدونم اینا، بدونی خودتو یا ندونی هیچ فرق دیگه نمیکنه، اسمت خط خورد. بخوای اینا رو بدونی و عمل نکنی، دوباره یه پیام برات بیاد هی وسوسه بشی که نه این دیگه امکان نداره دروغ باشه. دیدید بعضی هم یه چیز بهش میچسبنن آدم موثق گفته، نمیدونم اون آدم موثق حالا وجود خارجی داره یا نه معلوم نیست، که میخوان توجیه کنن بگن که آره نه دیگه شکی توش نه. بابا چی شکی توش نه؟ خدا میگه که تو حتی با چشمت هم دیدی باید 4 تا شاهد اقامه بکنی، الکیه مگه؟ این که گفتم افک در خصوص زناست اون به خاطر 4 تا شاهده. آره، یعنی اینقدر مهمه برای خدا. خب برای ما هم باید مهم باشه. من اگه واقعا میخوام مؤمن باشم و بنده خدا باشم، باید به همین میزانی که برای خدا مهمه برای منم مهم باشه. و یبین الله لکم الآیات و الله علیم حکیم. و روشن کرد خدا، بیان کرد خدا برای شما آیه های خودش رو، و خدا علیم و حکیمه. یعنی علکی حرف نمیزنه، علیم
و حکیم، هم داناست به مصلحت ها، هم داناست به همه زوایای این عالم و شرایطی که انسان ها دارن، هم این که حکیمانه حکم صادر میکنه وقتی حکم صادر میکنه. آخه ماها خیلی راحت حکم صادر میکنه، فهم میکنیم نعوذ بالله خدا هم مثل ماست، یعنی ماها خیلی جاها همش داریم حکم صادر میکنیم، در جایگاه قضاوت و حاکم بودن نیستیم، ما فکر میکنیم که هستیم، توهم میزنیم، بعد این باعث میشه که به راحتی حکم صادر میکنی، در صورتی که تو در جایگاه حکم صادر کردن نیستی. و جالب اینجاست هم حکم صادر میکنی در حالی که علیم نیستیم، یعنی خدایی که حکیمه علیم هم هست، میدونه رو چه حساب داره حکم صادر میکنه، اون وقت من قاطی میکنم خودم رو جای خدا قرار میدم، تو در جایگاه قضاوت نیستی. ما ببین این یه رازه، این یه رمزه، اینو علامت بزنید یادتون نره. تو بحث ایمان کسی که به راحتی قضاوت میکنه و خود صادر میکنه هیچ جایگاهی نداره، در پیشگاه خدا هیچ جایگاهی نداره. اینو بفهمید، اینه که دیدید راحت همه جور به همه کس میچسبونن و همه جور فوش میدن و همه جور قضاوت میکنن، بهشت و جهنمی میکنن افرادو، اینا هیچ جایگاهی در دایره ایمان ندارن. چرا؟ چون خودشون رو از گلیم خودشون دراستر کردن در پیشگاه خدایی که فقط خودش قاضیه، فقط خودش حاکم هست. اینا رو باید روش فکر کنیم، ما اینا توسل داره، اینا خیلی توسل میخواد. حالا اینجا خدا یه جمله میاره دیگه، جمع‌بندی میکنه بحث رو، ان الذین، یعنی قانون میاره. آن قانون ما چیه؟ بدونید همتون، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. این آیه رو بفهمیم دیگه بقیه رو همه رو فهمیدیم. قطعا کسانی که دوست دارند که فاحشه اشاعه پیدا بکنه در بین کسانی که ایمان آوردند، برای آنهاست عذاب دردناک در دنیا و آخرت. آیا فهمیدیم حالا چرا انقدر داریم چوب میخوریم؟ در دنیا و آخرت. و خدا میداند و شما نمیدانید. خدا خیلی چیزا رو میدونه که ما نمیدونیم و فکر میکنیم که میدونیم، قاطی میکنیم، قاطی کردن ما چوب خوردن داره. پس بیاییم چیکار کنیم؟ بیاییم در مقابل این فضل و رحمتی که خدا بر ما نازل کرده و این آیات روشنگر و نجات دهنده رو برامون نازل کرده، سر تعظیم فرود بیاریم و چشم بگیم و بگیم خدایا ما هیچی نیستیم، اگر تا حالا غلطی کردیم خدای ما رو ببخش، توبه میکنیم به درگاهت و میخوایم از خدای مهربونمون که خودش دستمون رو بگیره از آلوده شدن به این جریان، چون فاجعه است و خیلی مانع ایجاد میکنه بین ما و امام زمان. و لولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم. و اگر نبود فضل و رحمت خدا بر شما، یعنی سه بار خدا این جمله رو تکرار کرده، یعنی عواستو جای نفس دنات بالا میاد لطف کردم بهت. و ان الله رؤوف الرحیم، رؤوف، رؤوف مبالغه در مهربانی، یعنی بالاترین صفت، اونجور که من فهمیدم، نمیدونم، توی صفتهای الهی توی مهربانی بالاترین مبالغه رو رؤوف داره، یعنی دیگه نمیتونی بالاتر از این مهربانی رو تصور بکنی. اینقدر خدا نسبت به بندگانش رؤوف هست که این آیات رو نازل کرده که اینا خودشون با دستای خودشون خودشون رو نابود نکنن. و رحیمه، مهربانی خاص خداست نزول این آیات، چون کسی که مؤمن نیست که نمیپذیره، اینا مال مؤمنینه و رحیمیت خدا خاص مؤمنینه. خدا میخواد مؤمنین پاک بمونن، این آیات رو نازل کرد برای اینکه هم تو بعد فردی به فریاد ما برسه و نابود نکنیم خودمون رو،
و هم تو بعد اجتماعی جامعه اسلامی نجات پیدا بکنه. ما یه لحظه تصور بکنیم اگه به این آیات عمل بشه چه تحولی ایجاد میشه جامعه اسلامی. بحث حجاب و عفاف واقعا قابل مقایسه نیست، واقعا قابل مقایسه نیست. اصلا تعاریف انگار عوض شده الان متاسفانه. پناه میبریم به خدا. پس این سیاق هم اومد چکار کنه؟ در گام دوم، در گام دومه تثبیت فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه اسلامی، مباحث الهی رو برای مؤمنان بیان کرد که اون مباحث الهی چی بود؟ لزوم پرهیز از نقش آفرینی غلط در دامنه اتهام زنی های تشکیلاتی. یعنی ما بیاییم بشه مهره دشمن. مهره شدیم دیگه وقتی پخش کردیم. اون نیاز داره به افرادی که اینا رو لغلقه زبان بکنن. من اگه بیام تو این جریان قاطی بشم شدم مهره دشمن، برم تو زمین دشمن بازی میکنم. باید حواسم رو جمع کنم. باید به متهم شدگان حسن ظن میداشتید، میگفتید نه امکان نداره این کارو بکنن، اینا خوبن، این دروغه این چیزی که دارید میگید. باید اتهام زنندگان را به دلیل نیاوردن چهار شاهد دروغگو میدانستید. باید شایعه آنان را قبول نمی کردید و در پخشهان سهیم نمی شدید. باید می گفتید که ما حق نداریم در این باره صحبت کنیم. اینا رو باید به این روش فکر کنیم. الان دیگه وقت محاسبه است. ببینیم تا حالا چیکار کردیم در برابر این آیا، آیا حق این آیات ادا شده در سبک زندگیمون، در فکرمون، در منشمون، در رفتارمون، در اخلاقمون. و اگر نشده توبه کنیم، اگر هم شده مستمر باشیم در این ایمان و توسل بگیریم که خدا دستمون رو بگیره بتونیم عمل بکنیم، چون واقعا بعضی جا تشخیصش سخته. اون تشخیص رو کی میده؟ امام. قرار امام در کنار این قرآن به فریاد ما برسه و دست ما رو بگیره برای عمل کردن به این آیات. و یعنی کار راحتی نیست، واقعا کار راحتی نیست. تو سیاق بعدی اتفاقا خدا دقیقا به همین نکته اشاره میکنه که انشالله میمونه برای جلسه آینده. یه جمله یکی از این سردمداران صهیونیست گفته بود که خیلی هم پخش شد، گفته بود که ما برای از بین بردن ایران به جنگ نظامی نیاز نداریم، شما زن رو بگیرید ازشون خود به خود را بگیرید. و میلیارد میلیارد بودجه هر سال دارن تصویب میکنن و خرج میکنن برای همین مسئله. دیگه سوال نشه برای کسی که چرا شلوار پاره مرد میکنن، چرا نمیدونم شلوار تنگ معذرت میخوام خشتک ها همه بیرون و این لختی بازی ها و این لباس عروسایی که دکورت هست اینا از کجا اومد؟ اینا تو فرهنگ ما بود که همه هم میپوشن، همه میپوشن، یعنی مذهبی داره مذهبی نداره، همه انگار شدن جزئی از این جریان. قبلنا یه جا می رفتیم که مثلا غیر مذهبی بودن تو مجالسشون نمیتونستیم شرکت کنیم، الان متاسفانه تو مجالس مذهبیان نمیشه شرکت کرد چون همه لختن. دیگه آدم تعارف که نداره که. اون وقت از اون ما روایت داریم که جایی که بدن برهنه باشه فرشته ها فرار میکنن. وقتی توقع داری اهل بیت حضور پیدا کنن تو مجلس، خب جایی که اهل بیت نباشن، فرشته ها نباشن، قطعا شیطان هست. شک نکن. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. جایی که فرشته نیست دیو هست. اون وقت میخواد این زندگی برکت داشته باشه، میخواد این زندگی مورد عنایت باشه، میخواد این زندگی به کجا برسه؟ وقتی ما ابتداییات بندگی رو رعایت نمی کنیم چه توقع داریم؟ خدا خدایی خودش رو خیلی خوب بلده و کامل و تمام بدون نقص هر لحظه داره انجام میده. من تو بندگیم چی کار کردم؟ واقعا چی کار کردم؟ اینا رو بریم دنبالش، اینا رو کشف کنیم، اینا رو باید زندگی کنیم. زیبایی های زندگی ما همین زندگی مؤمنانه با خداست. خدای من تو رو میخوام، خدای تو اینجوری دوست داری، من هم همینی که تو دوست داری و دوست دارم. حالا همه عالم میخوام قبول نداشته باشن. آخه سوره نور از اون سوره هاست که معمولا این قطبش وارد میکنن همه. حالا تازه پیش بریم تو گام ششم که واویلاست. یعنی عموم افراد نمیپذیرن، میمونن روز فکر کنم فقط 313 نفر ایمان به اون گام ششم دارن. پناهبر خدا، پناهبر خدا، همین رو بر پناهبرین به خدا. ببینید ما چیزی نیستیم، ما نه ادعا میتونیم داشته باشیم، همون لحظه که ادعای ایمان بکنی با مغز میخوری زمین. ما نه چیزی هستیم، نه از خودمون چیزی داریم، هر چی هست فضل و رحمت خداست، که انشالله تو سیاق بعدی اونو مطلبو خوب در خدمتش باشیم و از زبان خدا بشنویم بهتره تا اینکه من الان بگم. توسل میگیریم خدمت این سوره زیبا. دو تا سیاق اولم وارد شوک میکنه آدمو، در صورتی که فصل دوم آدمو به عرش واقعا میرسونه. سوره آیات نور و آیات بعدش که به ظهور میرسونه ما رو، اون دیگه واقعا آدم احساس ما تو خود عرش خداست. ولی خدا با یه سبک ویژه سوره نور رو شروع کرده که اول آدم تخلیه بشه از ادعاها، از اون تکبرها و بفهمه هیچی نیست، بعد خدا بگه که من جا بندازه جایگاه خودش رو که همش فضل و رحمت اگه تو چیزی هستی، بعد آدم بیا تو مسیر نور قرار بگیره. خیلی سوره زیبا و قشنگی، انشالله که در بتونیم توفیق داشته باشیم در محضرش باشیم دنیا آخرت. انشالله که قسم میدیم خدا رو به این سوره و شریکش آقای امام زمان که احیاگر حدود این سوره خواهند بود، انشالله ما توفیق داشته باشیم با عمل کردن به این سوره جزو یاوران خاص آقا قرار بگیریم و انشالله بتونیم به اثرات و برکات حقیقی این سوره همین الان برسیم و انشالله آقامون پذیرفته باشن این جلسه رو ازمونو و دستمون رو بگیرن، انشالله بتونیم عمل بکنیم. یه صلوات بفرستیم.